در حالی که زنان در ایران برای رعایت نکردن حجاب اجباری از حقوق شهروندی هم محروم می شوند، سخنگوی شورای نگهبان گفته زنان بدون حجاب می توانند در انتخابات هم شرکت کنند و رأی دهند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگاری که برای پوشش خبرهای مربوط به مرگ مهسا جینا امینی بازداشت شده بودند، پس از نزدیک به 500 روز با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. و در این مجله خواهید شنید درباره 100مین روز جنگ، اسرائیل گفته فشارهای نظامی را علیه گروه افراطی حماس افزایش می‌دهد. با ما همراه باشید. همزمان با 100مین روز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، این کشور فشار بر دولت خود جهت ارائه راهکارهای منجر به بازگرداندن زودتر اسرائیلی‌های ربوده شده را تشدید کرده. همزمان مقام‌های کشوری و لشکری اسرائیل گفتند که فشار نظامی بر گروه افراطی حماس را افزایش می‌دهند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود، 15 مهر ماه در خاک اسرائیل نزدیک به 1200 تن را کشت و حدود 240 نفر را به گروگان گرفت که این اقدام حمله اسرائیل به نوار غزه را در پی داشت. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، امروز که در واقع 100مین روز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل هست، آیین‌هایی رو مردم اسرائیل برگزار کردند. کمی از این آیین‌ها بگید.
الان سلسله آیین‌های وسیعی که از سوی خانواده‌های گروگان‌های باقی مانده در دست حماس تدارک دیده شده بود، در واقع به پایان خودش نزدیک میشه. آیین‌ها از روز گذشته شنبه در میدان مرکزی تل اویو، یعنی اون میدانی که در واقع برای این خانواده‌ها تبدیل به یه میدان محوری شده، آغاز شد. مقامات بسیاری سخنرانی کردند از حامیان این خانواده‌ها، گروگان‌هایی که آزاد شدن، از اسارت و رنج خودشون صحبت کردند و از اینکه وقت داره میگذره و جان بقیه گروگان‌ها که 136 تن از جمله مردان و زنان بسیار سالمندی هستند و زنان جوان در خطره. حدود 60 خواننده اسرائیلی شب گذشته و امروز در این سلسله برنامه ها مشارکت کردند. سیاستمداران بسیاری هم دیدگاه خودشون رو بیان کردند. هدف همه اینها این بود که به آقای نتانیاهو و کابینه جنگ فشار بیارن که اولویت اصلی رو در آزاد کردن این گروگان ها بگذاره و فروپاشی حماس رو به بعدن واگذار بکنه. سلسله حساباتی هم برگزار شد از 100 دقیقه تا 24 ساعت. برای مثال دانشگاه‌های اسرائیل 24 ساعت اعتصاب کردند و برخی از شرکت‌های بسیار بزرگ و نهادها به مدت 100 دقیقه ابراز همبستگی کردند با این خانواده‌ها. رسانه‌های اسرائیلی امروز برنامه‌های بسیار ویژه‌ای داشتند و مرتب با خانواده‌ها و همینطور خانواده‌های سربازان اسرائیلی که در عملیات غزه کشته شدند صحبت می‌کردند. یک همبستگی و همدلی تقریبا کم نظیری در اسرائیل کماکان در مورد ادامه جنگ هم وجود داره.
بپردازیم کمی به اوضاع همچنان بحرانی به ویژه در مرزهای شمالی اسرائیل و جنوب لبنان. اسرائیل هشدار داده که حزب الله داره تمام لبنان رو به یک منطقه جنگی تبدیل میکنه.
جنرال هرسی حلوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود که دیشب به این مناسبت این جمله رو بیان کرد، خطاب تلویحیش به حزب الله و بقیه گروه‌های فلسطینی فعال در جنوب لبنان بود. اما دیدیم که دمدمای صبح یک گروه 4 نفره شبه نظامیان در صدد بود به تپه دوو در شمال اسرائیل رخنه بکنه، که البته اسرائیل تصور می‌کرد که ممکنه حزب الله باشه، اما یک گروه فعال فلسطینی در جنوب لبنان مسئولیت اعزام این باند رو بر عهده گرفت. اسرائیل اون 4 نفر رو از پای در آورد. تمام امروز مشغول آتشبازی هوایی و زمینی در جنوب لبنان بود، اما بعد از ظهر، مخصوصا بعد از اینکه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله سخنرانی خودش رو بیان کرد، البته سخنرانی اون به مناسبت 7مین روز کشته شدن حسن وسام طویل فرمانده رضوان بود که اسرائیل او رو هفته گذشته کشت، و بعد از سخنرانی حسن نصرالله دیدیم که راکت‌های دقیق هدایت شونده به سوی بخش‌های شمالی اسرائیل شلیک شد که یک خانواده کشاورز اسرائیلی رو در اون منطقه کشت، یک مادر 76 ساله، پسر کشاورز 40 ساله‌اش، شوهر خانواده که بازم یه پیرمرد به شدت زخمی شده و حال وخیمی داره، و قبل از این هم که ما می‌دونیم 9 سرباز اسرائیلی و 5 غیر نظامی اسرائیلی در اون منطقه کشته شدن. در هر حال رسانه‌های اسرائیل هم میگن که اینکه ارتش اسرائیل شمار زیادی از نیروهای ذخیره رو از عملیات زمینی در غزه مرخص کرده تا یه تمدد قوایی بکنن بعد از مشارکت در جنگ زمینی، برای اینه که یک استراحتی بکنن و ممکن هست بعد از اینکه بحران در مرز شمالی به اون نقطه جوشی برسه که اسرائیل بخواد واقعا وارد یه جنگی بشه، اون وقت این نیروها رو به اونجا راهی بکنن. البته شنوندگان به خاطر دارن که مأموریت هفته قبل آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این بود که مانع از این بشه که جنگ غزه به یک جنگ در لبنان هم سرایت بکنه، ولی پا به پای اون ما میبینیم که فعلا وضعیت در دریای سرخ متشنج هست، که حسن نصرالله هم امروز در اون مورد صحبت کرد و دیدگاه خودش رو بیان کرد، گفت بذارید که دریای سرخ هم تبدیل به میدان نبرد بشه و به ادعای او این یک بلاهت کشورهای غربی هست.
بسیار سپاسگزارم. فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مقام‌های آمریکا و بریتانیا هشدار داده‌اند در صورت ادامه حملات گروه حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، عملیات نظامی علیه مواضع این گروه ادامه خواهد یافت. در روزهای گذشته ده ها نقطه در یمن توسط آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی برخی دیگر از کشورها هدف قرار گرفته است. گزارش هومن عسکری رو در این باره بشنوید.
حملات آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شماری از کشورهای دیگر علیه مواضع شبه نظامیان حوثی، اینک با هشدارهای تازه مقامهای غربی علیه این گروه شبه نظامی یمنی و البته ایران همراه شده است. گفته های جیمز کامرون وزیر خارجه بریتانیا تازه ترین این نوع هشدارهاست. آقای کامرون در روزهای اخیر از حملات علیه مواضع حوثی ها دفاع کرده و آن را قانونی و موجه دانسته است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین آشکارا حملات اخیر را حاوی پیامی صریح برای حوثی ها و البته برای ایران دانست. حمله نظامی ایالات متحده و بریتانیا علیه مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران روز شنبه ادامه پیدا کرد. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی تایید کرده که در این تازه ترین حمله یک سایت راداری شبه نظامیان حوثی در یمن را با موشک‌های کروز تاماهاک هدف قرار داده است. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم تأیید کرده که پیامی خصوصی را به ایران فرستاده است. اگرچه آقای بایدن توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد، اما او روز شنبه پیش از ترک کاخ سفید و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: ما این پیام را به شکل خصوصی رساندیم و مطمئنیم که کاملا آماده ایم. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که به باور او ایران به دنبال جنگ با ایالات متحده نیست. جو بایدن در این حال هشدار داد که اگر حوثی ها به اقدامات خود علیه کشتیرانی بین المللی ادامه دهند، ایالات متحده به همراه متحدانش به چنین اقداماتی پاسخ خواهند داد. اما شبیه هشدار آقای بایدن در دیگر سوی اقیانوس اطلس هم تکرار شد. جایی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرد که در صورت ادامه حملات حوثی‌های مورد حمایت تهران به کشتی‌های تجاری و نظامی، لندن آماده انجام حملات بیشتر به مواضع این گروه شبه نظامی در یمن است. بنابر گزارش‌ها، حملات برق‌آسای متحدان غربی علیه حوثی‌ها بهایی سنگین برای شبه نظامیان یمنی داشته. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده که در حملات آمریکا و متحدانش به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن به 20-30% از ظرفیت‌های تهاجمی حوثی‌ها آسیب وارد آمده. این روزنامه به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که تنها در جریان حملات بامداد جمعه آمریکا و متحدانش حدود 1/4 از قابلیت‌های موشکی و پهپادی این گروه مورد حمایت ایران نابود شد یا آسیب دید. در این سو ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از آنچه به محور مقاومت مشهور است تاکید کرد.
بله، ما بارها اعلام کردیم در سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از فلسطین و حمایت از گروه‌های مقاومت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده است. این رو با آوای بلند بدون لکلت زبان بیان کردیم، باز هم بیان میکنیم.
جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت آن در منطقه ائتلاف خود را که ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است محور مقاومت مینامند. تهران تا اینجا موفق شده رویارویی‌های نظامی را از طریق بازوهای نیابتیش در منطقه ادامه دهد. سیاستی که روز شنبه از جمله با 8 حمله گروه شبه نظامی حزب الله لبنان به مناطق مرزی اسرائیل ادامه داشت.
گزارش همکارم هومن عسکری رو میشنیدید. در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف محدودیت‌های بسیاری برای افرادی که از پوشش مورد نظر حکومت پیروی نمی‌کنند وضع کرده‌اند و حق حقوق شهروندی آنها را نقض می‌کنند، سخنان آنها در ارتباط با بدحجابی در مراکز رأی‌گیری برای انتخابات متفاوت است. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه اعلام کرد که از موضوع حجاب در انتخابات دو قطبی سازی کاذب نشود. او درباره حضور زنان بدون حجاب اجباری در مراکز رأی‌گیری گفت که حق رأی در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نیز سلب شدنی نیست. درباره این رویکرد متفاوت مقامات جمهوری اسلامی با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو کردم.
نظام سیاسی ما دچار انحرافات عظیمی شده. شما در اغلب سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی دو تا شاخصه می‌بینید، یکیش ریاکاری و دومیش استاندارد دوگانه. ریاکاری مثلا در سیاست خارجی می‌بینید، واضح هست یه کاری رو می‌کنن و بعداً در رسانه‌ها تکذیب می‌کنن، انکار می‌کنن. اما استاندارد دوگانه تقریباً تمام بخش‌های سیاست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مثلا در حوزه داخلی رو در بر گرفته. یکی از شاخصش همین مسئله حجاب هست. ببینید، علی خامنه‌ای میگه که حجاب نداشتنش حرام شرعی و سیاسی است. همین علی خامنه‌ای در سخنرانی دیگه افتخار میکنه از اینکه زنان بی حجاب از او تعریف و تمجید کردن. تقریبا در تمام مراسم های حکومتی از انتخابات بگیرید تا 22 بهمن، سالگرد قاسم سلیمانی، مراسم نوئده، شما میبینید صدا و سیما ناگهان اون استانداردهای سختگیرانه شو کنار میگذاره، زنان به قول خودشون بد حجاب رو نشون میده که این مراسم هستن، دوربین‌ها سعی میکنن شکار کنن. اخبار متعدد داریم که حتی نهادهای حکومتی کسانی رو میفرستن داخل این مراسم. اما همین رسانه ها، همین حکومت بلافاصله بعد از این پایان مراسم، کمتر از 24 ساعت بعدش میبینید دارن برخورد میکنن با زنانی که تازه به مراسم پوشیده تر هستن. این چیزی که شما از سخنگوی شورای نگهبان میشنوید و آخرش میگه حجاب نباید باعث دو قطبی شود، هم یکی از در واقع نشانه های این استانداردهای دوگانه است که دیگه حالا به حد اعلا شد.
آقای مهدوی آزاد، در تایید صحبت‌های شما، همونجور که ما داریم می‌بینیم، به نظر میرسه که همه جا این بی‌حجاب بودن یا رعایت نکردن حجاب اجباری مشکل ساز خواهد شد، جز در این مراسمی که شما هم اشاره کردید. ولی نکتهش این هستش که در جایی داره این صحبت‌ها زده میشه و زمانی داره این حرفا توسط یک مقام حکومتی زده میشه که یک اعتراضات بر اساس همچین چیزی شکل گرفته ده ها نفر بابتش کشته شدن، ده ها نفر در زندان هستند و لایحه‌ای داره الان در مجلس بررسی میشه که تصویب بشه که بر اساس اون زنا رو میخوان اتفاقا برای رعایت نکردن حجاب اجباری از حقوق شهروندی مثل رانندگی و داشتن کارت ملی و غیره محروم بکنن. یعنی مردم میتونن فقط رأی بدن و قانون هم منعشون نکرده، ولی قانون منع کرده که کسی که حجاب رو رعایت نمیکنه مثلا باید کارت ملی نداشته باشه یا رانندگی نکنه یا تحصیل مثلا اجازه نداشته باشه که بکنه.
ببین، یک روی سکه همون داستان معروف هست که انسان‌ها جانشون، حرمتشون، شرافتشون، جایگاهشون، اموالشون برای ساختار سیاسی برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره. شما از جنگ غزه و از حماس، گروهای تروریستی مثل حماس، حزب الله لبنان تا جنگ ایران و عراق می‌بینید که انسان‌ها حرمت ندارن. طبیعتاً اینجا هم انسان‌ها، زنان یک کد و عدد هستن. هر جو احساس کنن به نفع حکومت استفاده می‌کنن، هر جو که احساس کنن به نفع نیست فراموش می‌کنن. اما این بُعد خیلی کوچیکی راست رو بخواید. روی بزرگتر، روی اصلی سکین هست که مسئله حجاب برخلاف ادعاهای حکومت ناشی از اعتقادات نیست، ناشی از یک ارزش ایدئولوژیک حکومت نیست برخلاف ادعاش. واقعاً ناشی از این نیست که آنها اعتقاد دارن خدا گفته زنان باید اینطوری باشن وگرنه ما میریم جهنم. مسئله حجاب تبدیل شده به یک ابزار سرکوب، مسئله حجاب تبدیل شده به یک سنگر به ظاهر ایدئولوژیک برای حکومت و حفظ حامیانش. توی اعتراضات در مقابل خواسته مردم عقب نشینی نمی کنن، چون فکر میکنن که اگر عقب نشینی کنن بعدها باید از سنگرهای متعددی عقب نشینی کنن، چون به ادعای خودشون فکر میکنن مردم گستاخ میشن، برون میشن. اما در جاهای دیگه خب این در واقع ابزار رو کنار میگذارن، جاهای دیگه حالشون بد نمیشه چون احساس میکنن این مردم، این زنان در اون مقطع به کمکشون میان. بنابراین واقعیت است که حجاب، مسئله حجاب الان میدان جنگ و میدان تخاصم و میدان منازعه یک حکومت استبدادی با مردم هست، فارغ از ارزش‌های ایدئولوژیکش. خب حکومت هم هر جا احساس کنه که به نفعش هست ترک مخاصمه میکنه، ناگهان خوش میزنه به اون را، اما در کلیت این مخاصمه رها نمیکنه چون آنچنان که گفتم سنگر حفظ کردن حامیانش.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود در رابطه با رویکرد متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حجاب و پوشش اجباری زنان در مناسبت‌های مختلف از جمله در انتخابات. الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار زندانی، پس از نزدیک به 500 روز بازداشت با قرار وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. خانم‌ها محمدی و حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق، سال گذشته در پی پوشش خبری جانباختن و خاکسپاری مهسا ژینا امینی بازداشت و در پی بیش از یک سال بازداشت موقت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. درباره این دو خبرنگار، وحید پوراستاد، دیدگاه دیاکو علوی، فعال حقوق بشر در فرانسه را جویا شده.
خب به هر حال بعد از پیگیری‌های خیلی زیاد توسط خانواده‌شون، وکیلشون و همینطور درخواست‌های مدامی که از طریق نهادهای بین‌المللی ارائه شده بود برای آزادی اینها، در نهایت با هر کدومشون با وثیقه 10 میلیاردی تونستن امروز به طور موقت آزاد بشن. از طرف دیگه مسئله اینجاست که با توجه به اینکه بازداشت موقتشون بیشتر از 16 ماه طول کشیده بود و بیشتر از یک سال از بازداشت موقتشون می‌گذشت و تا اون موقع حتی هنوز دادگاه شده 15 براشون حکم صادر نکرده بود، وکلای پرونده به شدت پیگیر این موضوع بودن که بازداشت موقتشون لغو بشه و تا زمان برگزاری دادگاه اینا آزاد بشن. این اتفاق نیفتاد، بازداشتشون به صورت غیرقانونی ادامه پیدا کرد. توی شعبه 15 هر کدوم به 12 سال 13 سال حبس محکوم شدن. پرونده به دادگاه تجدید نظر نمی‌رفت. این هم یه مورد غیرقانونی دیگه بود. الهه و نیلوفر هر دو از قاضی صلواتی شکایت کردن، شکایتی تنظیم کردن. به نظر میرسه حالا پرونده از طریق دادگاه تجدید نظر به وثیقه شده باشه و به طور موقت آزاد شده باشه.
آقای علوی، دلایل بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی در طول این مدت چی بود؟ اونها رو به چه دلیل خاصی بازداشت کردن؟
الهه و نیلوفر هر دو خبرنگار سرویس‌های اجتماعی بودند. بر اساس همین وظیفه و شغل و کار خبرنگاریشون که ژینا امینی ضربه خورده بود در جریان بازداشت گشت ارشاد شهریور 1401، خب نیلوفر اولین روزنامه‌نگاری بود که به بیمارستان کسری مراجعه کرد و عکسی از این ماجرا منتشر کرد و پیگیر اخبار بود و الهه هم اولین روزنامه‌نگاری بود که از طریق رسانه رسمی از تهران اومد سفر از مراسم خاکسپاری گزارش تهیه کرد. این موضوع خب تبدیل به یک ماجرای خیلی یعنی به طور کلی مرگش اینا تبدیل به یک اتفاق خیلی خیلی بزرگ شد در تمام ایران و انگار دستگاه امنیتی و قضایی یکینه ای از این دو تا خبرنگار به دل گرفت و حتی اینا دنبال پرونده سازی بودن. حتی جزء اتفاقای نسبتا نادر به ندرت اتفاق میفته که دو تا دستگاه امنیتی یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه یه بیانیه مشترکی صادر کردن و سعی داشتن که الهه و نیلوفر رو بگن که اینها به دستور سرویس خارجی همچین کاری کردن و حتی این مسئله توی اتهاماتشون هم اومد، اما در نهایت منجر به صدور این حکم سنگین شد براشون.
بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی خیلی طول کشید بابت این اتهامات. فکر میکنید چرا بازداشت این دو خبرنگار، این دو تا روزنامه‌نگار اینقدر طولانی شد؟
من فکر میکنم زمانی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه این بیانیه مشترک رو دادن عملا توی موقعیتی قرار گرفتن که دیگه نمیشد به سادگی از این موضوع عقب کشید و کاری کرد که برخلاف اون خط اولیه‌ای باشه که اینا مطرح کردن در ابتدا، از جمله این که به هر حال نمیدونم اینها با دول متخاصم ارتباط داشتن، از پول گرفتن از دولت‌های خارجی، از سرویس‌های خارجی. اینا رو توی موقعیتی قرار داد که دیگه نمیشد اینا رو به سادگی آزاد کرد. از طرف دیگه حمایت بین‌المللی خیلی گسترده ای ازشون شد به واسطه اینکه به هر حال اولین اخبار رو در رابطه با بزرگترین جنبشی که بعد از انقلاب در ایران و خارج از ایران رو افتاده بود منتشر کرده بودن. این به تصور من اینه که این منجر شد به اینکه دستگاه امنیتی ازشون کینه به دل بگیره و اینقدر طولانی اینها رو نگه داره.
بازار تلف موشه ایساری
روحر
داشته کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
برای اینکه ما رو از دیدگاه‌های خودتون باخبر بکنید لطفاً با ما از طریق شماره واتساپ ما در ارتباط باشید 2420-725-97-40. این شماره شماره واتساپ رادیو فرداست. رهبران کلیسای ارتدوکس روسیه در مورد جنگ این کشور با اوکراین با حکومت همصدا هستند، اما برخی کشیش‌ها با این سیاست مخالفند و به همین دلیل با پیامدهای سختی روبرو می‌شوند. شنبه دادگاه مذهبی به اخراج کشیشی حکم داد که ضد جنگ صحبت کرده و از دعا خواندن برای پیروزی روسیه در جنگ سر باز زده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکسیومینسکی از معدود کشیش‌های کلیسای ارتدوکس روسیه است که علناً مخالفت خود با جنگ علیه اوکراین را بیان کرده. او در ابتدا از مدیریت کلیسای ترویتس در مسکو منع شد و اکنون با حکم دادگاه مذهبی سمت خود در سلسله مراتب کلیسای ارتدوکس را از دست داده. دادگاه مذهبی الکسیومینسکی را متهم کرده که با انصراف از خواندن دعای تدوین شده از سوی پاتریارک کریل تعهدات خود به اصول کلیسا را زیر پا گذاشته. پاتریارک کریل که همواره از متحدان و حامیان ولادیمیر پوتین بوده از پیروانش خواسته است از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت کنند. او در پاییز سال گذشته دعای نوشت که خواندن آن در کلیسای ارتدوکس روسیه اجباری شد. در این دعا روسیه و اوکراین کشوری متحد خوانده می شوند و از خدا خواسته شده کسانی را که در پی تضعیف روسیه هستند مجازات و پیروزی روسیه مقدس که به عقیده رهبر کلیسای ارتدوکس علیه شیطان می جنگد را تضمین کند. سمت الکسیومینسکی که به دلیل انصراف از خواندن این دعا به عدم وفاداری به کلیسا متهم شده به اندری تکاچوف واگذار شد که به حمایت همه جانبه از جنگ مشهور است. در کلیسای ارتدوکس روسیه حدود 40,000 روحانی مشغول به خدمت هستند. حدود 300 کشیش کلیسای ارتدوکس در نامه سرگشاده مخالفت خود را با جنگ اعلام کردند. همه آنها از سمت خود برکنار شدند و حقوقشان را از دست دادند و عده ناچار شدند روسیه را ترک کنند. نیمی از شهروندان روسیه خود را پیرو کلیسای ارتدوکس می دانند. اما کمتر از 2% آنها به کلیسا می روند. مطابق نظرسنجی ها حمایت از جنگ یکی از دلایل مهم رویگردانی بسیاری از شهروندان روس از کلیسا است. نظرسنجی مرکز لوادا نشان می دهد بیش از نیمی از شهروندان روسیه ترجیح می‌دهند کلیسا محل عبادت باشد، در حالی که به عقیده شرکت کنندگان در این نظرسنجی اکنون رفتن به کلیسا یعنی اعلام وفاداری به ایدئولوژی حکومتی. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کم کم به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی میکنید و شنونده برنامه های ما هستید. من سپیده بهکام هستم و برای شما شب و روز آرامی رو در هر کجای دنیا که هستید آرزو میکنم.